سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژاکفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. معاون سخنگوی قصر سفید گفته است که طالبان سیاست‌های شرعی قرون وسطایی را در افغانستان تعمیل می‌کنند. آنا کلی در صحبت با روزنامه واشنگتن پست که روز جمعه نشر شد، در پاسخ به پرسش درباره تعلیق کمک‌های مالی آمریکا در بخش آموزش و پرورش گفته که زنان افغان رنج می‌برند، زیرا خروج فاجعه‌بار به گفته اداره جو بایدن از افغانستان و طالبان اجازه داد تا حکومت این کشور را تصرف کنند و پالیسی‌های شرعی قرون وسطایی را تعمیل. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب و تحصیل در پوهنتون‌ها و دیگر مراکز آموزشی منع کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان ضرب الاجل حکومت این کشور به افغان‌های فاقد ویزای معتبر را نگران کننده خوانده است. حکومت پاکستان به این افغان‌ها مهلت داده که تا 28 فوریه شهرهای اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. قیصر خان افریدی، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، با بزنس ریکاردر گفته که انتظار می رود این اقدام عواقب فوری بر زندگی مهاجران افغان و آموزش کودکان آنان داشته باشد. سازمان زراعت و غذای ملل متحد FAO از کمک نزدیک به 12 میلیون دلاری ژاپن به افغانستان و برخی کشورهای دیگر خبر داد. FAO در اعلامیه‌ای گفته است که ژاپن 11.9 میلیون دلار به این سازمان کمک کرده که بخش از آن به حمایت از دهقانان در افغانستان اختصاص خواهد یافت. این سازمان افزوده افرادی که تحت پوشش این کمک‌ها قرار خواهند گرفت، دهقانان هستند که از تغییرات اقلیمی و اقتصادی متاثر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، چارلز سی کیو براون رئیس ستاد مشترک اردو این کشور و 5 آدمیرال و جنرال دیگر را در یک اقدام برای تغییر اساسی در رهبری ارشد اردو برکنار کرد. چارلز سی کیو براون، جنرال نیروی هوایی، پس از انتصاب از سوی جو بایدن رئیس جمهور پیشین، از سال 2023 به عنوان رئیس ستاد مشترک اردو وظیفه اجرا می کرد. رئیس جمهور ترامپ این تصمیم را در 21 فوریه در شبکه اجتماعی موسوم به تروت سوشیال اعلام کرد. آقای براون دومین افسر سیاپوست بود که به این مقام رسیده بود. انتظار می رفت دوره 4 ساله خود را در سپتامبر 2027 تکمیل کند. در اعلامیه پنتاگون آمده که ترامپ قصد دارد جنرال بازنشسته دان رازینکین را به عنوان جانشین براون نامزد کند، که این پیلوت سابق جنگنده F-16 به عنوان معاون امور نظامی اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده نیز کار کرده است. و دونالد ترامپ گفته که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 3 ساله در اوکراین با یکدیگر ملاقات کنند. آقای ترامپ روز جمعه پس از مراسم سوگند هاوارد لاتنیک به عنوان وزیر تجارت ایالات متحده با خبرنگاران در قصر سفید در این مورد سخن گفت و افزود فکر می کند که چانس دارند به توافق دست یابند و باید اطمینان حاصل می کرد که روسیه خواهان اجرای این کار است. اشاره رئیس جمهور ترامپ به نشست هفته گذشته دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در باره جنگ اوکراین بود. یازده و 5 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19, 21 و 25 متر از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. بخش اعظم 60 دقیقه به پخش برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم اختصاص یافته. اما پیش از آن یک سازمان عرضه کننده خدمات صحی میگوید که با تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده حداقل 2.5 میلیون نفر در سراسر افغانستان از خدمات صحی محروم شدند. سازمان هلت کلاستر در گزارش اعلام کرده که تعلیق این کمک‌ها تأثیر قابل توجه بر دسترسی افراد آسیب پذیر به خدمات صحی حیاتی داشته است. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
یک سازمان ایرای کننده خدمات صحی به نام هلت کلاستر در یک گزارش جدیدش گفته که پس از توقف کمک‌های ایالات متحده 320 مرکز صحی در 31 ولایت افغانستان بسته شدند. این سازمان که متشکل از اداره های ملل متحد و سایر سازمان های کمک رسان است، در گزارشی که دیروز 3 اوت منتشر کرده گفته است که بیشترین تعداد مراکز صحی که 59 مرکز است در ولایت دایکندی و 51 مرکز در فاریاب بسته شدند. بر اساس این گزارش 22 مرکز صحی در هرات، 21 مرکز در غزنی، 20 مرکز در بلخ، 17 مرکز در پکتیا، 16 مرکز در ننگرهار و در ولایت‌های لوگر، اروزگان و پکتیا در هر کدام 10 مرکز و در سایر ولایات از 1 تا 7 مرکز بسته شده است که در مجموع 2.4 میلیون افغان از خدمات صحی این مرکزها استفاده می‌کردند. هلت کلاستر می گوید که تعلیق کمک های ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر دسترسی به خدمات صحی حیاتی به ویژه برای جمعیت های آسیب پذیر داشته است. دوست محمد احمدزی کارشناس اقتصادی و استاد پوهنتون معتقد است که قطع کمک های ایالات متحده می تواند منجر به چالش های بشری و اقتصادی بیشتر در افغانستان شود.
بند شدن کمک های امریکا تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی بشری و صحی افغانستان خواهد داشت. به این کار کمک های بشری مانند مواد غذایی و خدمات صحی کاهش خواهد یافت که این کار می تواند خطر فقر و بیماری ها را در افغانستان افزایش دهد.
بر اساس گزارش هلت کلاستر، مراکز صحی که هنوز در افغانستان فعال هستند اکنون با مراجعان بیشتر روبرو هستند و در نتیجه فشار بر آنها افزایش یافته است. این سازمان کمک رسان میگوید که سازمانهای امدادی باید برای یافتن راه‌های جایگزین برای تأمین مالی این مراکز و در نهایت از سرگیری ارائه خدمات صحی حیاتی به مردم بین خود هماهنگ شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 20 جنوری پس از مراسم تحلیفش یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن تمام کمک‌های خارجی این کشور به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآمد. رئیس جمهور ترامپ در توجیه این تصمیمش گفت که کمک‌های خارجی آمریکا و بروکراسی رأی این کمک‌ها با منافع ملی آمریکا مطابقت ندارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما همسری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 3 سال در اوکراین با یکدیگر ملاقات کنند. آقای ترامپ روز جمعه پس از مراسم سوگند هاوارد لاتنیک به عنوان وزیر تجارت ایالات متحده به خبرنگاران در قصر سفید گفت فکر می کند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی باید با هم ملاقات کنند. چون می دانی چه؟ ما می خواهیم قتل میلیون ها تن متوقف شود. او افزود فکر می کنم ما چانس داریم که به توافق دست یابیم. من باید اطمینان حاصل می کردم که روسیه خواهان اجرای این کار است. اشاره رئیس جمهور ترامپ به نشست هفته گذشته دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در باره جنگ اوکراین بود. دونالد ترامپ همچنان گفت که به مراسم روز پیروزی در 9 ماه می که برای یاد بود از سال روز پایان جنگ جهانی دوم برگزار خواهد شد به مسکو نخواهد رفت. او نیز گفت که ایالات متحده در آستانه امضای توافقنامه مواد معدنی با اوکراین است. رئیس جمهور ترامپ افزود فکر می کنم ما خیلی نزدیک شده ایم. فکر می کنم آنها این را می خواهند. این توافق مهم و یک معامله بزرگ است. دونالد ترامپ در تلاش است تا جهت پایان جنگ در اوکراین یک توافق صورت گیرد و هفته گذشته تماس‌های جداگانه تلفنی با پوتین و زلنسکی داشت. رئیس جمهور زلنسکی در سخنرانی شام جمعه با اشاره به توافق مواد معدنی گفت که امیدوار است نتیجه منصفانه به دست آید. او افزود این توافق است که میتواند بر روابط ما ارزش اضافه کند. مهمترین چیز تنظیم جزئیاتش است تا قابل اجرا باشد. زلنسکی این سخنان را دو روز پس از آن گفت که ترامپ به شدت از او انتقاد کرد. ترامپ زلنسکی را یک دیکتاتور خواند و هشدار داد که اگر سریع اقدام نکند کشورش را از دست خواهد داد. رئیس جمهور زلنسکی در سخنرانی شام جمعه گفت که در 21 فوریه با رهبران چندین کشور اروپایی تلفنی صحبت کرده است. او پس از تماس‌هایش با رهبران جرمنی، پولند، سویدن، جمهوری چک، لوکزامبورگ، سلووانیا و کرواسیا گفت اروپا باید و میتواند کارهای بیشتری انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که صلح واقعی برقرار می‌شود. ولادیمیر زلنسکی افزود از آنجایی که اوکراین و شرکایش در اروپا پیشنهادهای روشن دارند باید پایان دادن به جنگ با روسیه ممکن است. زلنسکی گفت بر این اساس ما می توانیم در مورد اجرای یک استراتژی اروپایی اطمینان حاصل کنیم و مهم است که این کار یک جا با ایالات متحده صورت گیرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق شهروندی در اجتماع پرداختیم و در بحث امروزی ما با عبدالله احمدی رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان که در بخش روابط بین الملل مستری دارد، این موضوع را از لحاظ حقوقی بررسی و در مورد حقوق شهروندی در اجتماع بحث میکنیم که شهروندان افغانستان از کدام حقوق برخوردار هستند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید و داشته های برنامه مورد قبولتان قرار بگیرد. در قدم نخست آقای احمدی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. در قدم نخست میخواییم یک تعریف از شما در مورد حقوق شهروندی داشته باشیم که حقوق شهروندی یعنی چی؟
با سلام و درود، امیدوارم خوب و سلامت باشید. تشکر از این فرصتی که فراهم کردین که تا در رابطه با مسائل حقوق بشر و خصوصا حقوق شهروندی صحبت بکنیم. حقوق شهروندی شامل مجموعه ای از حقوق و آزادی هایی است که هر شخص به عنوان یک عضوی از جامعه یا عضوی از یک مملکت بدون در نظر داشت جنسیتش، قومیتش، مذهبش یا موقعیت جغرافیایی که به زندگی میکنه، او شخص از او برخوردار است. این حقوق میتونه شامل مواردی مانند حق آزادی بیان، آزادی مذهب، حق مشارکت در امور سیاسی از اون مملکت، دسترسی به امکانات صحی، دسترسی به عدالت، یعنی استفاده از امکانات عدلی و قضایی و همچنین امنیت اجتماعی را شامل میشه. حقوق شهروندی یک تضمینی است که هر شخص در جامعه بتواند در فضای عمومی و همچنین خصوصی با آزادی و حفظ کرامت انسانی خود زندگی بکنه و دولت ها و حکومت ها موظف به حمایت و تضمین حقوق است.
تشکر آقای احمدی. به نظر شما آیا حقوق شهروندی صرف شامل حقوق فردی است یا دیگر حقوق را هم شامل میشه؟
نه خیر، حقوق شهروندی فقط محدود به حقوق فردی نیست. حقوق شهروندی میتونه به دو دسته تقسیم شود، شامل حقوق فردی و حقوق جمعی. حقوق فردی مثل آزادی بیان، مثل حق انتخاب دین و مذهب، مثلا حق داشتن ملکیت شخصی و برخورداری از همون ملکیت و آزادی رفت آمد و دیگر آزادی هایی که شامل حقوق فردی است. و اما حقوق جمعی حقوقی است مثل تشکیل انجمن یا ایجاد یک مؤسسه یا حزب، آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تظاهرات ها، حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی مثل انتخابات، مثل کاندید کردن خودش و همچنین دسترسی به منابع و امکانات عمومی. این شامل حقوق جمعی است که البته این حقوق، حقوق فردی و حقوق جمعی، به افراد اجازه میده که به عنوان یک فرد و هم به عنوان یک عضوی از یک جامعه یک نقش بهتر و خوبتر در جامعه ایفا بکنه، هم به عنوان یک شخص، هم به عنوان بخشی از یک گروه یا از یک سازمان یا از حزب یا از جامعه.
بله آقای احمدی، آیا همه افراد در یک جامعه دارای حقوق یکسان و مساوی هستند؟
طبق اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشر، همه افراد باید از حقوق یکسان برخوردار باشند. اما در عمل متاسفانه ما شما میبینیم که در خیلی از جوامع، در خیلی از کشورها، به دلایل مختلفی مثل تبعیض جنسیتی، تبعیضات قومی و مذهبی یا مسائل اقتصادی و سیاسی، مانع تحقق کامل همی برابری شده. افراد جامعه به عنوان فرد، به عنوان یک انسان، از حقوق برابر در جامعه برخوردار نیست. برای مثال در خود افغانستان زنا از بخش عمده از حقوق بنیادیشان محروم شده و از یک حق یکسان با دیگر از افراد جامعه محروم شده. همچنین مثل اقلیت‌های قومی مذهبی و افراد دیگر مثل گروه‌های مثل افراد دارای معلولیت، چه در افغانستان در یا چه در بعضی جوامع دیگر، متأسفانه از حقوق مساوی با سایر شهروندان برخوردار نیستند، که این خلاف اسناد بین‌المللی حقوق بشر هست و مسلمان که در اسناد بین المللی حقوق بشر، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون سنی‌ها تاکید بر برابری تمام افراد از حقوق برابر است. و برای تحقق برابری واقعی خب نیازمند قوانین عادلانه است، نیازمند بالا بردن سطح آگاهی در جامعه است و همچنین باورمندی خود همو ساختارها و حکومت‌ها است که به ارزش‌ها و نرم‌های بین المللی پایبند باشد.
خب چگونه افراد میتونن از حقوق شهروندی خود دفاع کنن؟
افراد میتونن از حقوق شهروندی خود و حتی از حقوق شهروندی دیگران دفاع بکنن، که میتونه از طریق فعالیت‌های مدنی باشه، از طریق آگاهی دهی باشه یا کسب آگاهی باشه و یا استفاده از چارچوب و ساختارهای قانونی در یک مملکت باشه، که البته این زمینه باید فراهم باشه. ولی در قدم اول چیزی که مهم است آگاهی است. خیلی مهم است که شهروندان یک مملکت قوانین ملی و بین المللی را مطالعه بکنند، اسناد بین المللی حقوق بشر از او آگاهی پیدا بکنند، از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته تا سایر کنوانسیون ها، تا بفهمند که بر اساس اسناد بین المللی و یا در اسناد داخلی بعضی از کشورها که هست دارای چه حقوق و مسئولیت های اینا هستند. و مسئله دوم در مشارکت بکنن، یعنی در تظاهرات ها، در تجمعات ها، در گروه های مدنی، در فعالیت های اجتماعی، در دادخواهی ها. از این طریق میشه از حقوق خود دفاع بکنن، از حقوق یک گروه صنفی خود دفاع بکنن، و یا اگر یک ساختار حقوقی و یک نظام عدلی و قضایی وجود داره، اگر در سطح داخلی میسر نیست، در سطح بین المللی اینا اقدام بکنن، دادخواهی بکنن برای تحقق حقوق خودشان یا بعضی گروه هایی که حقوقشان نقض شده، از این میکانیزم های داخلی و بین المللی استفاده بکنن تا اینکه بتونن از حقوق خود به شکل درستش دفاع بکنن.
بله، خب آقای احمدی، در مورد حقوق شهروندی به سطح کشورها بحث کردیم و شما معلومات همه جانبه هم ارائه کردین. آیا حقوق شهروندی در سطح بین المللی هم تعریف شده؟
حقوق شهروندی در سطح بین المللی به شکل واضح و روشن تعریف شده و از طریق بعضی از اسناد بین المللی و کنوانسیون ها و اسناد حقوق بشری به رسمیت هم شناخته شده، یعنی رسمیت بین المللی پیدا کرده که همین تعریف ها در همین اسناد که خود همین اسناد توسط بعضی از سازمان های بین المللی و خصوصا سازمان ملل متحد تصویب شده که هدف اصلیش هم حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های همه انسان ها بدون در نظر داشته رنگ و نژاد و مذهب و از این قبیل مسائل بوده. ولی مشخصا اگر بپردازیم به حقوق شهروندی و تعریفش در سطح بین المللی، میشه بحث خلاصه و جنبندی تعریف بین المللی را به این شکل ما ارائه بکنیم که مجموعه، یعنی جمعی یا مجموعه از حقوق که هر فرد بدون در نظر داشته ای که متعلق به کدام قوم، زبان، مذهب، موقعیت جغرافیایی و غیره هست به او تعلق میگیره، یعنی صرف انسان بودن باعث میشه که این شخص دارای حقوق باشه. و حقوق شهروندی تعریفش در سطح بین الملل شامل آزادی های فردی و جمعی است. آزادی های فردی مثل آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که اینا کلش در اسناد بین المللی بسیار واضح و شفاف تعریف شده، یعنی از آزادی سیاسی گرفته تا آزادی اجتماعی. به خاطر چون مبحث ما شما طولانی نشه، ما به این نمیپردازم، ولی در کل خود حقوق شهروندی یک بحثی وسیع است، شامل بخش های مختلفی از حقوق میشه که از هر فرد میتونه از برخوردار باشه، حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی که در سطح بین المللی تعریف خود داره و کشورها ملزم به رعایت و حمایت از حقوق هستند به اساس اسنادی که وجود داره و به اساس تعهداتی را که کشورها به این اسناد سپردن و پایش امضا کردن.
خب چی سازمان ها به خاطر دفاع از حقوق شهروندی می پردازند؟
در سطح بین المللی و همچنین در سطح ملی نهادها، ساختارها و سازمانهای مختلفی به دفاع از حقوق شهروندی میپردازند. در سطح بین المللی مهمترین نهاد و ساختاری که در قسمت ایفای وظیفه میکنه خود سازمان ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر یا هیومن رایت کانسل که مقرش در ژنو است و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد که اینا هم دفتر مرکزی در ژنو است به دفاع از حقوق شهروندی میپردازد و بیشتر کشورهایی که عضو ملل متحد هستند اینها را نظارت میکنه و وادار میسازه که به اساس تعهدات بین المللی که دارن به حقوق شهروندان خود احترام بگذاره و زمینه دسترسی تمام شهروندان را به یک زندگی که از کرامت انسانی برخوردار باشه و حقوق اولیه‌شان تضمین شود تشویق میکنه. و در کنارش بعضی نهادهای بین المللی دیگه هم هستند که اینا در بخش‌های مختلف برای دفاع از حقوق بشر و مشخصا حقوق شهروندی کار میکنن، مثل سازمان عفو بین الملل است، مثل به اصطلاح هیومن رایت واچ یا مدیدبان حقوق بشر است، دفتر فدراسیون بین المللی حقوق بشر است یا فرانت لاین دفندر و پروتک دفندر و نهادهای زیادی هستند در سطح بین المللی که هر یک در یک بخش ویژه کار میکنه، یا مثل دفتر OMCT است که مشخصا در رابطه با منع شکنجه کار میکنه. و در سطح ملی هم بعضی نهادها، ساختارها، مؤسسات یا گروههایی هستند که به دفاع از حقوق شهروندی فعالیت میکنن. مثلا در بعضی از کشورها کمیسیون های مستقل حقوق بشر هست، امریکا یک سابق در افغانستان هم بود که متاسفانه فعلا نیست. اینها یعنی نهادهای در سطح ملی، در سطح بین المللی، در سطح منطقوی و حتی در سطح محلی و در سطح قریه‌جات انجمن ها و گروه ها میتونن برای دفاع از حقوق شهروندی کار بکنن، ولی مهمترینش خود ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر فعالیت خود انجام میده و نهادهای بین المللی که من خدمت شما عرض کردم، ولی مهمترینش خود مردم، خود شهروند است و گروه ها، افراد و نهادهای داخلی یک مملکت هستند که میتونن بهتر و موثرتر برای دفاع از حقوق شهروندی و ترویج حقوق شهروندی کار بکنن.
و آیا هر شهروند حق اعتراض به خاطر نقض حقوق خود دارن؟
بله، هر شهروند حق داره به صورت مسالمت آمیز به نقض حقوق خود اعتراض بکنه، حتی به نقض حقوق هم نوان خود اعتراض بکنه. اعتراض یکی از حقوق شهروندی است که هر افراد از هر شهروندی مملکت از او برخورداره و میتونه به صورت مسالمت آمیز به صورت فردی یا جمعی توسط روش های دموکراتیک است اعتراض بکنه و این جزء حقوق بشر است و جزء حق افراد و حق از حقوق شهروندی است که این حق در اسناد بین المللی مثل کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و در قوانین بسیار از کشورها و مملکت‌ها به رسمیت هم شناخته شده که البته در افغانستان فعلا وضعیت فرق میکنه، ولی در کل حق اعتراض شامل حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، تظاهرات، برگزاری نشست هاست، دادخواهی به مراجع قانونی است چه در سطح بین المللی چه در سطح داخلی، حق بیان آزادانه نظرات و اعتراضات خود در رسانه ها، در فضای اجتماعی، در سوشال میدیا است که در این قسمت حکومت ها موظف است که از حقوق افراد حمایت بکنن و همچنین زمینه اعتراض فراهم بکنن تا هر شهروند بتونه به اصطلاح اگر حقوقش نقض شده با او اعتراض بکنه، از حقوق هم نوش نقض شده با او اعتراض بکنه و زمینه اعتراضای مسالمت آمیز برای شهروندا باشه و اینا با سرکوب مواجه نشه.
درست میشه بگوین که حقوق شهروندی در افغانستان به خصوص در حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده. بسیاری از حقوق بنیادی شهروندان به خصوص حقوق زنان، اقلیت‌ها، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران مورد نقض قرار گرفته که با سپری شدن بیش از 30 سال از حاکمیت طالبان در این راستا هیچ کاری صورت نگرفته. به نظر شما آقای احمدی، در مقایسه با دیگر کشورها آیا اکنون حق شهروندی در افغانستان به گونه‌ای که لازم است رعایت میشه؟ اگر نمیشه به نظر شما عوامل آن چی بوده میتونه؟
متاسفانه در افغانستان خصوصا پس از سقوط دولت جمهوری و سرکار آمدن حاکمیت طالبان حقوق شهروندی در افغانستان به شدت نقض شده، خصوصا حقوق زنها که از بسیار از حقوق بنیادی و شهروندی خود محروم شده و محرومیت های زیادی و محدودیت های زیادی بر حقوق شهروندی در افغانستان حاکم شده، در جمله محدودیت شدید به آزادی بیان و رسانه ها است، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز شهروندها خصوصا زنها است که ما شما شاهد بودیم، محرومیت خود همی زنها و دخترها از آموزش و کار که یک بخش عمده از حقوق بنیادی و شهروندی این افراد نقض شده و در قسمت اقلیت ها می رقم است به صورت گسترده حقوق اقلیت های قومی مذهبی در شرایط فعلی نقض شده که دلیل عمده نوع حاکمیت و رویش حکومتداری حکومت طالبان است و همچنین عدم وجود نهادهای مستقل عدلی و قضایی در داخل ساختار حکومت طالبان است و اجازه ندادن به فعالیت‌های مدنی، یعنی نهادهای مدنی به صورت علنی یا به صورت رسمی نمیتونن فعالیت داشته باشن و از حقوق شهروندی دفاع بکنن. در کنارش خود بی‌توجهی و کم توجهی جامعه جهانی و خصوصا ملل متحد و عدم فشار کافی بین المللی اینا باعث شده که در افغانستان متاسفانه حقوق شهروندی بیشتر از پیش نقض شود.
خب جناب احمدی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ آیا عدم آگاهی در سطوح جامعه یکی از علل‌های مهم این مشکل نبوده که شهروندان از حقوقشان محروم میشوند؟
بله، یکی از دلایل اصلی نقض حقوق شهروندی همین عدم آگاهی مردم است از حقوقشان. تا زمانی که حقوقتان و مسئولیتهایتان نفهمین، خب مسلماً نمیتونین برای دفاع از او اقدام بکنین یا ای که از او مستفید شین. زمانی که یک شخص نفهمه و ندانه که حقی داره، خب نمیتونه برای دستیابی به او حقم تلاش بکنه یا دادخواهی بکنه یا متوجه شده که حقش نقض شده، یعنی حق داشته نقض شده و در برابر نقض از حق خود مقاومت بکنه یا اعتراض بکنه. به همین خاطر آموزش حقوق شهروندی یا آموزش حقوق بشر از طریق رسانه ها، از طریق سوشال میدیا، از طریق اماکن عمومی در رابطه با بالا بردن آگاهی جمعی و توانمند ساختن شهروندان خیلی مهم است و مهمترین و اصلی ترین و اقدام اولیه میتونم بالا بردن آگاهی هر فرد و هر شهروند جامعه در پیوند به حقوق و مسئولیت هایش باشه.
بله، خب به عنوان پرسش اخیر از شما میپرسیم آقای احمدی، برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی رای حل و ای که راه های رسیدن به این حق کدام هستند؟
به عنوان نتیجه گیری برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی و حقوق بشر در افغانستان یک سری اقدامات باید انجام شود تا ای که حقوق شهروندی افراد تضمین شود یا تا حدودی از نقض حقوق شهروندی جلوگیری شود. در قدم اول مسئله آموزش و آگاهی رسانی خیلی مهم است و خیلی مهم است که آموزش حقوق بشر و آموزش حقوق شهروندی به جامعه ارائه شود و میتونه از طریق سوشال میدیا شود، از طریق رسانه ها شود. خصوصا زنها و جوانها اینا نیاز دارن که از حقوق شهروندی خود به عنوان یک شهروند در قالب اسناد بین المللی و همچنین در قالب قوانین داخلی آگاهی پیدا بکنن تا ای که اگر حقوقشان نقض شد بتانن اعتراض بکنن یا حداقل بفهمند که حقوقشان نقض شده و ساختارهای در سطح بین المللی وجود داره که میتونن به او مراجعه بکنن. مسئله دوم توانمندسازی و یا حمایت از جامعه مدنی است. جایی که جامعه مدنی پویا و توانمند وجود داشته باشه میتونه صدای شهروندان را بلند بکنه، میتونه از حقوق شهروندی حمایت بکنه و میتونه جلوگیری بکنه تا حدودی از نقض حقوق شهروندی که نیاز است جامعه مدنی در شرایط فعلی حمایت شود. و همچنین برای بهتر شدن و حمایت از حقوق شهروندی نیاز است که فشارهای بین المللی زیاد شود و سازمان ملل متحد به تعهدات خود در قبال افغانستان بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر است بیشتر عمل بکنه و فشار بیشتر را بر طالبان وارد بکنن تا اینکه حقوق شهروندی و حقوق بشر را رعایت بکنن و پاسخگو باشند در قبال اعمالی که انجام میتن، خصوصا در پیوند به محدودیت هایی که بر زنا و اقلیت ها وارد کردن. من فکر میکنم فشارهای بین المللی تاثیرات خود داره و همچنین مبارزه با تبعیض نیاز است که در رابطه با مبارزه با تبعیض هم در سطح بین المللی اقدام شود و هم در سطح داخلی که البته نیاز به قوانین و مقررات است، ولی در کل برای گریز از این وضعیت و به خاطر حمایت از حقوق شهروندی و تامین حقوق شهروندی در کل نیاز است که ما یک نظام دموکراتیک و استوار بر اراده مردم داشته باشیم. به این خاطر نیاز است که ما یک حکومتی همشمول و فراگیر داشته باشیم و در افغانستان یک حکومتی شکل بگیره که اراده مردم به او دخیل باشه و از او طریق مردم بتانند در قسمت حقوق و آزادی ها و خصوصا حقوق شهروندی خود از حاکمیت مطالبه بکنن و حاکمیت پاسخگو بسازن.
خب عبدالله احمدی، رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان، از شما تشکری میکنین که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. ممنون. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه تلاش کردیم که روی موضوع حقوق شهروندی در اجتماع بحث همه جانبه داشته باشیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. اختلاف میان رهبران طالبان در این هفته سرخط خبرهای افغانستان بود. سفرهای برخی از رهبران طالبان و استعفای بعضی از دولت مردان این گروه محور بحث. البته مقامات طالبان این اخبار را تکذیب کردند. سیاست‌های خارجی دولت ترامپ در آمریکا و برخورد با مهاجران غیرقانونی در این کشور از جمله سرخط‌های خبرهای جهان. به این موارد و چند خبر دیگر در این برنامه می‌پردازم. همراه من باشید. نشست مخالفان طالبان در ویانا. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید طرح را برای آینده افغانستان تدوین کرده است.
پس ما نیاز داریم که قندهار ما را باید پس بگیریم. دائره ملت ما را باید پس بگیریم و افغانستان ما را باید پس بگیریم.
تغییر سیاست جرمنی در قبال پناهجویان افغان، برخی از رسانه‌های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است.
اولین بازی کرکت افغانستان در جام قهرمانان
یک ترکیب فوق‌العاده خوب انتخاب شده
و نگرانی‌ها از نادیده گرفتن حقوق بشری در انتقال پناهجویان غیر قانونی از آمریکا. باز هم خوش آمدید، من سعدی تجلی هستم. نشست ویانا برای 2 روز با حضور چهره‌های مخالف طالبان در این هفته برگزار شد. شرکت کنندگان چهره‌های مخالف طالبان در این نشست میگویند که روی مبارزه با حکومت طالبان از هر راه ممکن و ایجاد اجماع ملی توافق صورت گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و اشتراک کننده در نشست ویانا در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است، اما او جزئیات این طرح را ارائه نکرده است.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کند، نمایندگی از قندهار نمی کند، چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است. فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای حیدت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید تصمیم گیریم، دائه ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
یاسین ضیاء یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست، رهبر یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی، میگوید که آنان تنها مخالف طالبان نه، بلکه به گفته او مخالف تمام گروه های تروریستی هستند.
ضمن تقویه کردن عملیاتی که در اروپا واقع شده و در کشورهای همسایه واقع میشه، اینو خدمتتون باز برسانم که بحث مسئله مهاجر دو تا موضوع داره. یک موضوع ازی که از پی گیر طالب و از گیر گشنگی ملت فرار داره. در بین ازی پس نمی سازمان تروریستی که نامش طالب است نفرها رو داخل میکنن و اونا رو انتقال میده کنن تا به اروپا، باز ایجا دیگه در سر به مردم خلق میکنه، تروریست آدم هم میزنه، مهاجر که از ترس تروریست گریخته او دیپورت میشه، پس دوباره بر مجرم تاویل داده میشه. چون حکومت جرمی است، حکومت است تروریسم است، حکومت است که توسط خود آدم های بد داره میشه. با او اساس چنین چیزی به نام مبارزه علیه تروریسم یا مبارزه علیه داعش وجود نداره. اگر مبارزه علیه داعش و تروریسم وجود داره، این توسط ما و شما صورت گرفته، صورت میگیره و روایت قویی هم داریم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او روز سه‌شنبه 18 فوریه در صحبت‌ها با برخی رسانه‌های داخلی این نشست را ناکام خوانده و از شرکت کنندگان آن خواست تا به افغانستان برگردند و با آنان تعامل کنند. مجاهد اشتراک کنندگان این نشست را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده، گفت که چنین نشست‌های تکراری و بی‌فایده است. برخی از اشتراک کنندگان در نشست های قبلی پروسه ویانا و شمول شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان و شکریه بارکزی سفیر پیشین افغانستان در نروژ با دلیل عدم موافقت با اصول و اهداف این نشست از اشتراک در 5 نشست این پروسه خودداری کردند. روند ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و پیش از این 4 نشست را برگزار کرده که به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده است. من خانم نگارا میرداد از اشتراک کنندگان این نشست رو با خود دارم. خانم میرداد خوش آمدید. خب آقای احمد مسعود گفته که طرحی رو برای آینده افغانستان در نظر دارد. در مورد این طرح چی میدانید؟
خب طرح هست که تمام اشتراک کننده های کنفرانس ویانا سر از او کار کردن، مخصوصا کمیتایی که در نشست های گذشته کنفرانس ویانا ایجاد شده. او تر همو چشمنداز سیاسی افغانستان، روابطش با منطقه و جهان، همو چارچوب اقتصادی افغانستان، و حقوق بشر به طور بسیار واضح و روشن رونمایی کرده و بدون شک یک طرح کامل نیست، نیاز داره که انکشاف پیدا کنه. به همی اساس یک کمیسیون در دور پنجم از این نشست ایجاد شده که در مسیر انکشاف دادن از این طرح و همچنان در همه شمول کردن از این کنفرانس تلاش کنن و برای نشست بعدی آمادگی بگیرن.
خب خانم میدار، چندین چهره برجسته مخالف طالبان که در نشست های قبلی ویانا حضور داشتن در نشست اخیر حاضر نشدن و دلیلش هم گفتن که با بعضی از اصول موافق نیستن. آیا فکر میکنین که مخالفت ها در میان رهبران مخالف طالبان در بیرون از افغانستان بخصوص کسایی که در نشست ویانا حاضر میشدن رخ نکردن؟
خب من فکر میکنم آنچه که در آجندا و آنچه که در طرحی که برای نقشه رایی که برای آینده افغانستان ترسیم شده، هر کسی که برای افغانستان آزاد و برای افغانستان مردم سالار حاکمیت قانون فکر کنه خودش در اونجا میبینه. من فکر نمی کنم که به خاطر آجندا بوده باشه اختلافات. خب بدون شک اختلافات همواره در نشست ها بوده و بر ما بسیار مهم است که یک پروسه یا یک زمینه گفتگو که مردم افغانستان دور هم جمع کنند تا اینا صحبت کنن، این مهم است که من فکر میکنم کنفرانس ویانا در همون مسیر در حرکت است و میتونه در آینده خب انتقاداتی که درش موجود است با اون بپردازه و در یک مسیری که به پروسی سیاسی تبدیل شده که فعلا هم شده پنجمین دورش برگزار کرده در اون مسیر حرکت کنه.
در اخیر میخوایم بپرسم که نتیجه گیری در این نشست چی بود و چی شد؟
خب نتیجه از این کنفرانس ما فکر میکنم که یک کنفرانسی که فضا دهش بسیار یک فضای متشنج نبود، یک فضای صمیمیت و اتحادش ما میدیدیم در داخل کنفرانس و همچنان دو تا دستاورد، یکی خیلی طرح رو نمایی کردن و دوم هم یک کمیسیون اونجا تشکیل شد به خاطر از این که برای عملی ساختن خود از این طرح و همچنان آمادگی برای نشست پنجم و بیشتر فراگیر ساختن نشست ویانا کار کنند. این از دستاوردهایی بود که کنفرانس پنجم ویانا داشت.
اختلافات میان رهبری طالبان این هفته زیاد بود، اما تلاش طالبان برای پنهان کردن آن بیشتر. برخی از مقامات ارشد حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه افغانستان را ترک کردند. عوامل اصلی این اختلاف ها محدودیت های تحصیل دختران و انحصار قدرت پنداشته می شود. اما ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که هفته گذشته از کابل به دوحه سفر کرده بود و از جمله مقام های طالبان به شمار می رفت که گفته می شد به دلیل اختلافات با ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه ناراضی شده است، روز پنجشنبه در کابل ظاهر شد و در مراسم افتتاح چند پروژه عزیزی گروپ شرکت کرد. او اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرد و رسانه ها را به دلیل انتشار چنین گزارش های مخرس خواند. در همین حال ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان و یکی دیگر از رهبران طالبان که گفته میشه اختلاف با رهبری دارد، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بخش های جدید شفاخانه سردار محمد داوود خان سخنرانی کرد و از جهان خواست که در چارچوب حفظ منافع اسلامی و ملی با افغانستان تعامل و زندگی مشترک داشته باشد. او هرچند گزارش‌ها در مورد اختلافات میان رهبران طالبان را به طور صریح رد نکرد، اما برای حل مشکلات بر صبر و تحمل تاکید. اما سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان که حدود یک ماه پیش از کابل به امارات متحده عربی و سپس به عربستان سعودی سفر کرده بود، نه خودش و نه منابع نزدیک او در مورد گزارش‌هایی که میگویند اختلاف او با ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان افزایش یافته است، هیچ نظری ندادند. برخی از مقامات طالبان به روز پنجشنبه در کابل پس از نشر گزارش‌های ظاهر شدند و صحبت کردند که در آن گفته شده بود که به دلیل تصمیمات رهبر این گروه و ویژه در مورد جلوگیری از آموزش دختران، بیشتر وزرای کابینه طالبان ناراضی هستند و برخی حتی استعفا دادند که پذیرفته نشد. ناامیدی برخی از مقامات طالبان از رهبر خود زمانی بیشتر علنی شد که ملا هیبت الله اخوندزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه را صادر کرد.
مونږ له مشرانو نه د امارات له مشرانو نه دا تقاضا ده چې د علم دروازه باید خلاص دي ته هیڅ بهانه او هیڅ ای نستان نبوي او نه به کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله دروازه د علم د نرو د کوم په مخ باندې خلاص دي نیم علم لبی بی عائشه رضی الله عنها را نقل سوا نن موږ په تلوک بلو نفوس کې شل میلیون تر بیا عدالتی کو آیا موږ به د قیامت پر ورځ غسر راپورت نه سو ته ټول به فلج یو ټول حقوق دې تلف کړي
استانکزایی که با کمک دیگر اعضای کابینه طالبان به صورت پنهانی از کشور خارج شد بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی زندگی میکرد. رهبران طالبان سعی دارند که گزارش‌های مربوط به اختلاف داخلی خود را رد کنند، اما سکوت سراج الدین حقانی، اظهارات محتاطانه ملا یعقوب و غیبت شدن طولانی شیر محمد عباس استانکزی سوالاتی را به وجود می‌آورد که آیا این اختلافات واقعاً تنها تبلیغات است یا واقعاً در سطوح بالای طالبان اختلافات هر روز عمیق‌تر می‌شود. من امید راشد کوهستانی دیپلمات پیشین را با خود دارم. آقای کوهستانی، خوش آمدید. دلیل اختلافات میان طالبان را شما در چی می‌دانید؟
تشکر. ببینین، گروه‌های شورشی تا وقتی که شورش میکنن همیشه میتونن که هم منسجم عمل کنن و هم دیده شوند و هم تبارز کنن، به خاطر که اینا میتونن حکومت‌ها را به چالش بکشانند، و ولی وقتی که این گروه شورشی بیاید در قدرت و در حکومتداری، حکومتداری کار شورشگری نیست، حکومتداری کار آدمای مسلکی است که برای حکومتداری تعلیم و تحصیل میکنند. اینا وقتی گروه شورشی مثل طالب میاد در حکومت، اینا بر سر مسائل زیاد ممکن است که در اختلاف برند، از بحث ثروت و قدرت گرفته تا بحث منفعت. اما از این میتونه که دلایل باشه که اینا بر بین هم و جان هم بیفتند، به خاطر که تا وقتی که شما بیرون از حکومت به عنوان گروه شورشی عمل میکنید، بسیار ساده است که تبارز کنین، عمل کرد داشته باشین، در یک کنجی از کشور اگر یک طرق مرمیان فایر میکنین شما موفق هستید. اما وقتی که شما میاین با بیسوادی کامل، با برداشتای عصر حجر میخواین حکومت داری بکنین، این وقت است که شما با اختلافات بیش از حد روبرو میشین. حال در مورد طالبا، خب ظاهرا فرمانهای پیاپی دکتاتور معابانه ملا هیبت الله، که حالا موازی هم نیست که وجود داره یا نداره، و عنوان رهبر از اینا، باعث میشه که برای دیگرهایی که دری شورشگری هم برای سایر طالبا یک جا بودن قابل قبول نباشه. مثلا شما اعتراضای استانکزی شاید بودید، شما اعتراضای حقانی شاید بودید، شما مرگ حقانی که کاکای سراج باشه شاید بودید، و اینا گفته میشه که به تداوم همین اختلافات بود و حال وزیر عدلیش شاید هستین. طبیعتا وقتی که چنین حالات واقع میشه، افراد در فکر منفعت خود میدارایند. مثلا استانکزی که شما در جلسه مسکو داشتین به نمایندگی از طالب دفاع میکرد، دیگه او استانکزی امروز نداره، به خاطر از اینکه استانکزی دیگه فکرش او شورشگری نیست، امروز فکرش فکر حکومتداری است، فکر منفعت و ثروت و جایگاه های حکومتی است، به این خاطر اختلافات بینشان به وجود میاد.
خب آقای کوهستانی، فشار اقتصادی بالای طالبان چقدر ممکن است که آتش اختلافات را میان اعضای برجسته این گروه افزوده باشه؟
خب قسمی که من اول صحبت خودم گفتم که وقت گروه شورشی میاین حکومت هم میگیرن و در یک اداره منتصب میشن، اینجا بحث روی قدرت و ثروت و اختلاف بر سر قدرت و ثروت همیشه موجود میباشن، و در این شک نیست که در بین طالبا به خاطر تقسیم قدرت اختلاف همیشه بوده، اما اینا تانستن تا یک جای را اختلاف مدیریت کنن. اما آل دیگه این اختلاف از مدیریتشان داره روز به روز بیرون میشه. یک مسئله دیگه هم هست که وقتی که یک گروه شورشی یک دشمن داره، اینا خوبتر میتونن که با دشمن خود منسجم باشن و علی دشمن خود عمل کنن. اما وقتی که اینا میان در حکومت داری شامل میشن و
هنوز یک دشمن بسیار قدرتمند را در مقابل خود نمی داشته باشند که دلیل انسجامشان باشه در مقابل دشمن، این وقت است که اینا به اختلافات درونی می گرایند و یا اختلافات درونی در بینشان زیاد می شه. به خاطر که همیشه یک مقوله است که این دشمن است که شما را متحد می سازه، ولی وقتی که دشمن قدرتمند نمی داشته باشین شما درون احتمال پاشیدنتان میره. و امروزه این اختلافات در درون طالب بسیار زیاد شده و بسیار محتمل است.
در حالی که شماری از افغانهای مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی را دارند میگویند که حوادث خشونتبار اخیر در آن کشور بر پرونده های آنان تاثیر منفی گذاشته است، برخی از رسانه های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
متاسفانه که سیاست های سختگیرانه پاکستان علیه پناهجویان مهاجر افغان اوضاع را برای مهاجران دچار دیگرگونی و سردرگمی کرده و قسمی که ما در خبرنامه دیدیم، 18,000 مهاجر افغان در دو ماه گذشته از شهر اسلام آباد و راولپندی که به صورت اجباری و یا که هم خودشان برگشت کردند. از سوی دیگر هم سفارت افغانستان بار دیگر از برخورد نامناسب پاکستان با مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرد و همونطور که گفته میشه وزارت خارجه پاکستان میخواهد که تمام مهاجرین از چند شهر بزرگ از پاکستان یعنی به صورت کلی اخراج بکنه و همونطور که گفته میشه که وی تصمیم از سوی وزارت خارجه پاکستان نهایی است. و شما میبینید که بسیاری از این مهاجرین سالها میشه که در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و با بازگشت ناگهانی آنها بدون برنامه ریزی و فشار مضاعفی بر زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان یعنی وارد میشه. به خاطر که ما مهاجرینی که داریم در چند سال گذشته اینا در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و مهاجرینی هم داریم که بعد از تحولات اخیر اینا با پاکستان مهاجر شدن و زمانی که این مهاجرین بارگشت داده میشه یا برگشت میکنن اینا همراه خود پولی ندارن، اینا جایی برای رفتن و بودواش ندارن و اینا نیاز به حمایت دارن، نیاز به کمک های اولیه دارن، نیاز به سرپناه دارن. در غیر این صورت این مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
روزنامه جرمنی ولتم زونتاک به تازگی به نقل از منابع امنیتی در این کشور گزارش داده که قرار بود در این هفته و هفته آینده صدها افغانی که از طریق برنامه‌های مختلف جرمنی ویزا گرفته بودند با دو پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی منتقل شوند، اما روزنامه معلومات موثق در مورد شمار دقیق این افغان‌ها ارائه نکرده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر هزاران خبرنگار، فعال مدنی و حقوق بشر و کسانی که در زمان حکومت پیشین در افغانستان در بخش‌های مختلف با جرمن‌ها کار کرده بودند هنوز هم در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند. وزارت خارجه جرمنی در پاسخ به سوالات روزنامه جرمنی ولتم زونتاک علت این اقدام را مسائل فنی روند انتقال عنوان کرد، اما برخی از منابع دیپلماتیک و روزنامه گفتند که ممکن است این یک مانور انتخاباتی باشد. در حال حاضر جرمنی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. به اساس معلومات روزنامه ولتن زونتاک جرمنی از سال 2021 تا اکنون 35,500 پناهجوی افغان را از پاکستان به این کشور منتقل کرده است که هنوز هم 3,000 واجد شرایط منتظر روند انتقالشان هستند. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که یک شهروند افغان به نام فرهاد روز پنجشنبه 13 فوریه با یک موتر به تظاهرات اتحادیه کارگران در منشن جرمنی رانندگی کرد و 39 نفر را زخمی کرد. من آرش شهید پور استاد پیشین دانشگاه در افغانستان که فعلا مقیم در جرمنی است را با خود دارم. آقای شهید پور خوش آمدید. وضعیت مهاجران افغان البته فعلا در آلمان چگونه است؟
درود میر خدمت شما، آرزوی صحت سلامتی شما را دارم و یک سلام ویژه خدمت همه شنونده ها و بیننده برنامه. متاسفانه وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است و دلیل این ناخوبی هم متاسفانه شهروندان افغانستان هستند که باعث شدن به نحو تنش‌های اجتماعی را در جامعه‌ای که مهاجر هستند و پناهنده هستند ایجاد بکنند و این تقابل فرهنگی و تنش‌هایی که ایجاد شده متاسفانه یک تعداد از انسان‌هایی که حس میکنن در جامعه هستن و ارتباط دارن با جامعه آلمان شدیدن برشان دردآور و رنج‌آور است.
این تحولات چی تاثیر روی انتخابات جرمنی خواهد گذاشت و همینطور روی آینده مهاجران؟
ما قدمتا کوتاه میخوایم بریم شما پاسخ داشته باشم که بحث تاریخچه مهاجرت و مهاجر ستیزی دامن بسیار طولانی داره، یعنی از زمان امپراتوری روم 1871 یک مرحلهش تا 1981 شما میبینید ملی‌گرایی در آلمان شکل میگیره، اساس مهاجر ستیزی و حب الوطن از اونجا آغاز میشه و بعد دوره نازی ها به اوجش میرسه، ما او رو نمیخوایم یاد بکنیم، پس دوره پس از جنگ جهانی دوم که مهاجرین آلمان شرقی مهاجری از چی آوردن با معذرت آلمان غربی مهاجری از یونان، از ترکیه، از ایتالیا آوردن به عنوان مهاجرای مهمان که در آبادی کشور سهم بگیرن، سرانجام اونها که نرفتن به نوع تقابل فرهنگی ایجاد شد، این ریشه از اونجا میتونه داشته باشه. بحران مهاجرت از این احزابی که شما یاد کردین و انتخابات پس از بحران مهاجرت 2015 اوج میگیره. 2015 در حدود 1.5 میلیون یا 1.5 میلیون مهاجر از عراق و سوریه و افغانستان وارد جامعه آلمان میشه، مطمئنن که این 1.5 میلیون ارزش‌های فرهنگی جامعه را رعایت نکردن و تقابل فرهنگی ایجاد کردن. متاسفانه در نهایت گپ به جایی رسیده که با کیس‌هایی که پیشتر یاد کردم و قضیه‌هایی که پیشتر یاد کردم، حزب راستگرای افراطی آلمان AfD در حقیقت آمده با چیزی کم 30% از نظرسنجی‌ها نشان میده که محبوبیت در میان جامعه آلمان داره. یعنی چگونه شده که از یک فاصله بسیار کوتاهی که این به وجود آمده در فاصله 13-14 سال از تشکیل این حزب و نهادهایی که متاسفانه مخالف مهاجر هستند، 1% محقشان هم میتون که مخالفت باید بکنن، نباید همه چیز ما یک طرف از طرف جامعه مهاجر ببینیم، حق دارن اونها که سیاستشان داشته باشن در کشورشان، در سرزمینشان، در خاکشان.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز جمعه 21 فوریه با تیم ملی آفریقای جنوبی رقابت دارد. این بازی نخستین مسابقه افغانستان در جام چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان کرکت است. افغانستان در گروه B جام قهرمانان کرکت با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا روبرو خواهد شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها 26 فوریه در برابر انگلستان و سومین بازیش 28 فوریه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. بازی‌های جام قهرمانان کرکت این بار در دو کشور پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می شود، زیرا بازیکنان هندی نخواستند با پاکستان سفر کنند. البته پیشتر یک تعداد از سیاستمداران انگلستان و آفریقای جنوبی در اواخر از مقامات کرکت کشورهای خود خواسته بودند که بازی گروه افغانستان را در جام قهرمانان تحریم کنند، زیرا به گفته آنها حکومت طالبان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و به شدت حقوق زنان و دختران را پامال کرده است.
یک ترکیب فوق العاده خوب انتخاب شده، آمدن سی قراتل، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز و باید دیده شود که بالاخره آیا سی قراتل فرصت خواهد یافت که در جمع 11 بازیکن باشد یا خیر، و آیا افغانستان با تمرکز بیشتر روی بیتنگ وارد بازی می شوند، بیمانه که آیا سی قراتل را همچنان اضافه می کنند، یا اگر در مجموع همچنان ببینیم از منطول آمرزای بازیکن سال از طرف شورای جهانی کرکت در بازی‌های یک روزه شناخته شد که این همچنان یک مورال قوی برای بازیکن چون عظمت الله عمرزی میده و در مقابل آفریقای جنوبی او درخشش فوق‌العاده خوبتر داشته، دیگه در مجموع اگر ببینیم گلبدین نایب به همین شکل در بازی‌های 20 اوره IL T20 خوب درخشید، به معنی که یک مومنتوم و فرم خوب با خود داره، و راشد خان در سطح جهان بالاخره چهره شناخته شده هست و ضرورت به این ندارد که راجع به او ما شما صحبت بکنیم، در فیلدینگ، در بالینگ و همچنان در بیتنگ میتونن که فوق العاده خوب باشد. محمد نبی ساخل که هنوز هم برای افغانستان در بازی های یک روزه هست و بازی میکنن، میتونن که با بالنگ خود نیز قوت افزوده به خاطر تیم افغانستان باشن. سوال همینجا هست که چون علامت غزنفر نیست و همچنان مجیب زندران به خاطر که هنوز هم صحتیاب نشده کاملا، آیا با توپ نو افغانستان با محمد نبی آغاز خواهد کرد و یا عظمت الله عمرزی آغاز خواهد کرد و یا اینا یک تو پنداز تیز دیگه چون فرید ملک یا نوید زدران را برالاو از فضل خفاروقی نادارن با خود خواهد گرفتن. سوال هاییست که بالاخره در بازی اول در مقابل افریقای جنوبی ما پاسخ ایران خواهیم دید.
حکومت پاناما میگوید که یک گروه حدود 100 نفری مهاجرانی که در هفته گذشته از ایالات متحده آمریکا به این کشور اخراج شده بودند از یک هتل در پایتخت به منطقه جنگل دارین در جنوب آن کشور انتقال داده شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.